بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و هذا الوجه مبنی علی اعتبار الارتكاز العقلائی. بحث در فضولیه، البته یه وقت عقد فضولی یا ایگاء فضولی به شخص حقیقیه، یه وقت نه، این بحث مربوط به شخص اعتباریه. در این قسمت از کتاب مربوط به شخص اعتباری اینو بحث کرده، یعنی بعضی وقتا در ابتدای تأسیس یک شخص اعتباری، یک مؤسسه، نیاز به اموال هست، یک زمینی تملیک بشه به این مؤسسه، وسائلی تملیک بشه. یه وقت خود مؤسسین اموال خودشون رو اختصاص میدن، چه اینجا بحثی نیست. یه وقت نه، این مؤسسین فضولتن اموال غیر رو میخوان اختصاص بدن. این مؤسسه خیریه در شروعش مثلا یکی از این افراد میگه مثلا پدر من زمین های زیادی داره، بعدن رضایتش رو ما جلب میکنیم، این قسمت از زمین رو برای مؤسسه اختصاص بدیم. اختصاص این زمین به مؤسسه، یه وقت هنوز مؤسسه تشکیل نیافته، با همین اختصاص میخواد اینا تشکیل بیابن. یه وقت هم مؤسسه رو تشکیل دادن، ولیکن برای فعالیت نیاز به این اختصاص زمین هست، اختصاص میدن. در هر حال این یک تملیک فضولیه، یک اختصاص دادن فضولیه، یک هبه یه فضولیه، حتی وقف بشه وقف فضولیه، وابسته است به نحوه تملیک و اون نحوه اختصاص. اینجا آیا اختصاص فضولی به شخص اعتباری هم قابلیت داره با اجازه حل بشه؟ در کتاب سه تا دلیل آورد. بله، فرقی نمی کنه چطور شخص حقیقی در عقدهای فضولی این قابلیت رو داره که با اجازه صحیح بشه، صحت فعلیه پیدا کنه، یعنی عقد فضولی چجور از ریشه باطل نیست، صحت شأنیه داره، با اجازه میشه صحت فعلیه. یه وقت میگیم عقد فضولی از ریشه باطله، یه وقت میگیم نه، عقد فضولی متوقف است بر اجازه مالک، اون وقت میگن صحت شأنیه داره، از ریشه باطل نیست، با اجازه مالک تبدیل میشه به صحت بالفعل. آیا شخص حقوقی، شخص اعتباری هم این نحو میشه تصحیح کرد؟ سه تا دلیل آورد. بله میشه. اولین دلیل مبتنی بر این است، اینم داخل همون اطلاقات و عمومات، عقد صدق میکنه همراه با رضایت که از اجازه بعدی میاد، تکمیل میشه. ما دلیلی بر مقارنت نداریم که باید رضایت همزمان با عقد باشه. اون دلیلی که در صحت عقد، مثلا صحت بی ما داریم، این از تجارت همراه با رضایت باشه، نه همزمان. یعنی این دو باید جمع بشن، همزمانی رو ما دلیل نداریم. تجارت هم باشه، یعنی عقد تحقق بیابد، به قصد تملیک انشا بشه، به قصد تملک انشا بشه، خرید و فروش انشا بشه، همراه با این رضایت هم تأمین بشه، مالک راضی باشه. همراه به معنای همزمان نه، یعنی این جزء هم اتفاق بیفته. خب چه اجازه رو شرط بدانیم، چه اجازه رو جزء بدانیم، چه به مباحث مفصلی در عقد فضولی داره، کاری فعلا به اون نداریم. در هر حال همزمانی شرط نیست، تحقق یافته. این اوفو بالعقود یک گید خورده بود، این اوفو بالعقود به اضافه ترازی طرفین، به اضافه رضایت طرفین، این عمومات و اطلاقات ام از شخص حقیقی و شخص اعتباری است. پس میشه تصحیح کرد فضولی های شخص اعتباری رو. و همچنین ارتکاز، در ارتکاز اوگلا فرقی نیست بین شخص حقیقی و شخص حقوقی، یعنی شخص اعتباری، و دلیل ارتکاز رو هم توضیح دادیم قبلا. یکی هم روایات بود که روایت یکشو انتخاب کرد، اینجا صحیحه محمد ابن قیس بود که از اون صحیحه این در میاد که فضولی قابلیت تصحیح داره، امکان صحیح شدن داره، صحت بالفعل مرادمه. به همین خاطر امام ترفند بهش یاد داد، راه یاد داد که این فضولی تصحیح بشه. درسته پسر اون مولا کنیز رو فروخته بود و فضولی بود، ولی امام روشی نشون داد با اون روش فضولی درست بشه، صحت بالفعل پیدا بشه. پس در ارتکاز اون زمان، در ذهن اون زمان انسانها این بود که فضولی رو میشه حل کرد، قابل معالجه است، قابل تصحیح است. و هذا الوجه مبنیون، این توضیحی که دادیم، این وجه مبتنیست بر اعتبار ارتکاز اوگلایی، چه ما ارتکاز اوگلایی رو معتبر بشموریم، چه اینی که امام بهش در اینجا چاره راه یاد داد، ترفندی یاد داد، این ارتکاز این ترفند اینه که پس فضولی قابل تصحیحه، فضولی قابلیت درست شدن داره. پس این وقت مبتنی بر این است ما ارتکاز اوگلایی رو معتبر بدانیم. ارتکاز اوگلایی بر چی؟ به امضای ما تجسد منه خارجن، چه امضا کند ارتکاز اوگلایی به این، چه امضا کند اونی که خارجن تحقق یافته، تجسده یعنی تحقق یافته، خارجن یه عقدی تحقق یافته اما از طرف مالکه نه، از طرف پسر مالک. ولیکن امضای این چه خارجن تحقق یافته در ارتکاز اوگلای اون زمان این بود چه با امضا حل شدنیه، فضولی حل شدنیه، این فضولی حل شدنیه مهمه. خب یه نکته دیگر هم بازد اضافه کنیم، اون ارتکاز توضیح دادیم از روایت در میاد، یه ارتکازم در ذهن اوگلا الان هست، اونم اینه چه فرقی بین فضولی حقیقی و فضولی اعتباری نیست و علا احرازه. و این وقت مبتنی بر این مطلب دوم هم هست، احراز کنیم ان المرتکز فی اذهان الاوگلا، اونی که در ذهن اوگلا مرتکز ارتکاز یافته، اون ذهنیت رو دارن، عدم الفرق فی نکته الاوگلایی المذکوره، فرقی نیست در این نکته اوگلایی چی ذکر شده، نکته اوگلایی ذکر شده یعنی چه؟ یعنی همان میشه با امضاء اون فضولی معتبر بشه، رسمیت بیابد، فرقی نیست در این، یعنی حل شدن فضولی، قابلیت حل فضولی فرقی نیست بین شخص طبیعی و شخص اعتباری. خب این از قبل مونده بود، درس امروز ما اینه، یه اشکالی کلن به این شخص اعتباری، این نحو فضولی، بعضی از مؤلفین بعضی از کتاب ها کردن و اون این چه، خب بحث در عقد فضولی بحثون چه، اینو قبول داریم عقد فضولی قابلیت تصحیح داره، قابلیت حل شدن داره، صحت شعنیش به صحت فعلی تبدیل شدن داره، اما ایگاه فضولی چه نه؟ خب ممکنه شما بپرسید اینجا ایگاه چرا به کار بردید؟ میگه خب الان هنوز شخص اعتباری تأسیس نیافته، چه سرمایه اولیه رو میخوان جدا کنن. فرض بحث اینه در این سرمایه اولیه چه کسی میخواد قبول کنه؟ حتما ایگاست دیگه. این تملیک میکنه به این مؤسسه‌ای که میخواد تأسیس بیابد. میگه من این سرمایه اولیه مؤسسه رو، این منزل و این خونه رو، این باغ رو، این زمین رو قرار میدم، زمین پدرمه، بعد میریم ازش رضایت میگیریم. خب هنوز مؤسسه ای تأسیس نیافته تا قبول بشه، با این تأسیس مییابد. یعنی دو تا کار یه جا انجام مییابد، یک تأسیس المؤسسه انشا میکنن همراه با این سرمایه اولیه، میگن ما یه مؤسسه خیریه ای درست میکنیم، ایجاد میکنیم با این سرمایه اولیه چه زمین پدرم هست. خب این میشه ایگا دیگه، عقدی در کار نیست. اولا رتبتن بین تأسیس مؤسسه و اختصاص زمین به مؤسسه رتبتن اون اول این دومه. یعنی اول مؤسسه تأسیس مییابد، بعد این تخصیص مال. این یک. ثانیاً خود مؤسسه میتونن قبول کنن، تا وقتی مدیر عاملی در کار نیست میتونن قبول کنن مؤسسین، پس بازم عقده. ثالثاً اینجا ممکنه همیشه همزمانی نیست، ممکنه اول مؤسسه تأسیس بیابد بعد سرمایه اولی به اختصاص بیابد. به همین خاطر با این سه تا فرض جواب اول، فرض کنیم عقد تأمین میشه. جواب دوم اصلا حرف شما درست، ایگاهه. اینها با همون ابتدا دو کار میخوان انجام بدن، هم مؤسسه تأسیس بدن، یه مؤسسه خیریه، هم سرمایه اولیهش رو اختصاص بدن. چی گفته تمام ایگاهات باطله؟ ایگاهات فضولی منظورمه. این یک اجماعیست و ما دلیل قطعی نداریم که تمام ایگاهات باطله و این اجماعی که ادعا شده این قدرت رو ندارد، که ما چون این اجماع محتمل المدرکه، این اجماع چشم از رأی معصوم نمی کنه و به همین خاطر نمیشه صرف این ادعای این اجماعی به این نحوی بیاییم بگیم تمام ایگاهات فضولی باطله. الاشکال التصیح بالاجازه، اشکال بر این که بیاییم با اجازه این اختصاص فضولی رو، تخصیص مال فضولی رو تصیح کنیم. تملیک المال للشخص الاعتباری نوع من الایگاء الذي لا يحتاج الى القبول. این نوع تملیک یه نوع ایگاهی است که احتیاج به قبول نداره، مثل وقف بر جهات عامه. انسان وقتی وقف میکنه بر جهات عامه احتیاج به قبول نیست، اینم شبیه اون. و ما اجماع داریم ایگاء الفضولی به اتفاق الاصحاب باطله، با اجماع اصحاب ایگاء فضولی باطله. پس مشکله این تخصیص مال غیر در سرمایه اولیه مشکلش این است، این ایگاست و ایگاء فضولی باطله. جواب اولین جواب این است لیس هذا تملیک ایگا ان. اولا این تملیک ایگا نیست، قبوله. فقط قبول کننده بعضی وقتا خود مؤسسینن، بعضی وقتا مدیر عامله. چه توضیح دادم؟ ولی یحتاج الی قبول شخص اعتباری، نیاز هست شخص اعتباری اینو قبول کنه، این اختصاص رو، تخصیص رو. چه شرکت به واسطه المؤسسین، مثل شرکت، البته به واسطه مؤسسین یا وکلایشون قبول میکنن. چرا این ایگانیست این قبول نیاز داره، میگه اوگلا اینو قبول نمی کنن. لأن الاوگلا لا یقبلون امکان تملیچ کل احد ایمال لشخص الاعتباری. اوگلا اینو قبول نمی کنن چه ممکن باشه با هر شخصی بیاد هر مالی رو دلش بخواد به شخص اعتباری تملیچ کنه و به ضروره و بلا رغبت ممثله هایت خود، و در نتیجه بدون اینکه قبولی از طرف ممثلش نماینده این شخص اعتباری باشه داخل در ملکیت این شخص اعتباری بشه. نه، اینو اوگلا اینو قبول نمی کنن. چنانچه در شخص حقیقی هم اینطوریه، چما یرفزونه از الامر، این امرو اوگلا امتنا می کنن در شخص طبیعی. در شخص طبیعی هم می جن باید قبول بشه. من اینو به تملیچ این آدم در آوردم این خونه رو، او قبول نکنه به ملچ او هم داخل بشه، نه اونجا هم یرفزون. تملیچ اختصاص دادن مال به غیر، ام از اینچین غیر مؤسسه باشه یا شخص حقیقی باشه، این نیاز به قبول هست. و یشمول هازا اشخاص نفع العام الاعتباریین، این مسئله حتی شخصهای اعتباری عام المنفعت رو هم شامله، مثل جمعیات خیریه. یعنی اونجا هم باید قبولی صورت بگیره با هماهنگی متصدین اون مؤسسه خیریه، باید این تملیچ صورت بگیره. و یجب فی نظر الاوگلا ان یقع التملیچ به تنسیق مع المتصدی، تنسیق یعنی هماهنگی. پس مقایسه نکن این چه وقف میکنیم برای جهات عامه. بله، در جهات عامه وقتی وقف میشه نیازی به قبول نیست، اما اینجا نه، این مقایسه درست نیست. شخص حقوقی، شخص اعتباری با جهات عامه فرق میکنه. میفرماید و لذارش لا یوگاس و تملیچ هازه الاشخاص مل وقف للجهات العامه. وقف میکنیم برای جهات عمومی، این تملیچ میکنیم به این شخص اعتبار، اینها قابل مقایسه نیست. در وقف در جهات عمومی ایگا هست، اما این عقده. فقط قبول کنندش مؤسسین قبول میکنن، یا من یک تبیینی هم کردم، ممکنه اینا در یک زمان جلوتر تأسیس بیابد، مدیر عامل هم تعیین بشه، این مدیر عامل این اختصاص رو، این تخصیص رو قبول کنه. ثانیاً دومین جواب این است، خب ایگا باشه، فرض کنیم ایگاست، چی گفته؟ تمام ایگاات فضولی باطله. و علا فرض ان یکون ایگاان، بر فرض چه این ایگا باشه، فل اجماع المزبور لیس اجماعا تعبدیان کاشفن ان رای المعصوم. این اجماعی چه شما فرمودید اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکیه. اجماع تعبدی یعنی هیچ مدرکی در کار نیست، هیچ روایتی که احتمال بدیم این اجماع فقها از اون روایت اومده در کار نیست. میگیم خب تمام فقها وقتی یه مطلبی رو گفتن، ما الان دلیلی هم که منشأ اون مطلب باشه در دستمون نیست. فقها هم طوری نیست از خودشون هوس خودشون یه مطلبی رو بجن، اونم با این اتفاق، با این اجماع. این کشف میکنه از رأی معصوم، اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم، نه این اجماعی که محتمل المدرکه. ولذالک به همین خاطر فلا مانع من صحت التصرف بالاستناد الى الوجه الثانی و الثالث من الوجوه المتقدمه. پس هیچ اشکال ندارد ما با استناد به اون وجه دوم و وجه سوم بیاییم به استناد به ارتکاز، چه در ارتکاز فضولی قابل حله، در این روایات فضولی قابل حله، عمل کنیم. اما وقتی اول چون تمسک به اوفو بالعقود بود و ما فرض کردیم این ایگای عقد نیست، چون جوابمون علا فرزن یکون ایگاانه، اون وجه اول رو بذاریم کنار، اما وجه دوم و سوم چه توضیح دادیم اینا شاملش می شود. در هر حال نتیجه این شد چه چجور عقد فضولی یا ایگای فضولی فی بعض الموارد قابلیت تصحیح داره در شخص حقیقی، در شخص اعتباری هم به شرح زد. ان تخصیص المال المتعلق به غیر به حق الغیر، ما مالی رو تخصیص بدیم به این شخص اعتباری، اون مالی که متعلق به حق غیره. اینجا یه مقدار گسترده عبارت رو به کار برد. یه وقت میگیم مال مال غیره، اون وقت میگفتیم ان تخصیص مال متعلق بالغیر، یه وقت میگیم نه، مالی چه متعلق به حق غیره، اما از این است غیر مالکشه یا غیرم حق داره. مثلا مرتهنه، ما مال رهنی رو، من یه خودم یه زمینی دارم، زمین رو جرو گذاشتم، این زمین رهنی رو اختصاص میدم، تخصیص میدم به عنوان سرمایه اولیه این مؤسسه، مالک خودمم، اما حق غیر متعلق به اون زمین من. اینجا هم بازم اجازه میخواد، یعنی در مکاسب مرحوم شیخ انصاری اونجا خونده اید بعضی وقتا مالک غیره، بعضی وقتا نه، مالک خودم هستم ولی من نمیتونم بدون اجازه غیر بفروشم، مثل حق رهن متعلق است از غیر به این زمینی که مالکم خودم هستم. این عبارت توسعه داد تا تمام صور فضولی رو شامل بشه. می فرماید تخصیص مالی که متعلق به غیره خلاصه صحیحون به اجازته، با اون اجازه غیر تصحیح میشه، صحیح میشه. البته بحث های پیچیده‌ای در فضولی خونده اید دیگه، این اجازه کاشفه است ناقله است، هل اجازت و کاشفتون هم ناقلتون، اجازه کاشفه یعنی چشم میکنه از اون موقعی که تخصیص یافته از اون موقع منتقل شده به شخص اعتباری، یا ناقل است یا با همین اجازه منتقل میشه. چشفه ها هل هو حقیقی یا نم حکمیون، اگر کاشفه باشد آیا چشفه حقیقیه، یعنی واقعا عقد از اون موقع تأثیر یافته، یا نه چشفه حکمیه، نقل و انتقال از اون موقع صورت نگرفته، آثار نقل و انتقال، احکام نقل و انتقال تطبیق میشه و بار مترتب میشه، چه بهش میگن کشف حکمی. و ماهی آثار کل واحدی من، این هر کدام از اینها ناقله باشه چه آثار داره، کاشفه باشه، کشف حقیقی باشه، کشف حکمی باشه، همه اینا رو مفصل در کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری خونده اید. فهذه مباحث مفصله معقوده فی باب بیع الفضول یمکن للقاری الرجوع الیها فی مزانها فلا نجدد ارزها. دیگه اینجا زیاد مطرح نمی کنیم، ممکن است هر انسانی مراجعه کند، مخصوصا در کتاب شیخ هست. الشرط الثانی مشروعیت العمل، شرط دوم که الان بحث می کنیم برای اشخاص حقوقی، البته برای تشکیل اشخاص حقوقی، مشروعیت عمله، کاری که انجام میده مشروع باشه. فلذا اگر کاری که انجام میده غیر مشروع باشه نافذ نیست. اینجا یه بحثی مطرحه، خب خود عمل بعضی وقتا حرامه، بعضی وقتا اون تصرفه علاوه بر حرام باطل هم هست، مثلا بیع خمر هم حرامه هم باطله، بعضی وقتا نه صرفا حرامه، مثلا مجسمه زیروح بنابر اقوالی حرامه، ساختن مجسمه. اما بعد از اینکه ساخت میخواد بفروشه، خب نجهداریش و فروشش حرام نیست، این ساختنش حرامه، اون قسمتش باطل نیست بفروشه یا نجه بداره، کار حرامی مرتکب نشد اگر نجه بداره یا بفروشه، باطل هم نیست، حرام هم نیست. خب اون مقداری که در شخص حقیقی هست آیا در شخص حقوقی هم باید جدا بحث کنیم یا نه ادله شخص حقیقی شخص حقوقی رو شامله؟ یه بحث اینه. بحث دوم اینه چه آیا یک شخص حقوقی شخص اعتباری اینگونه نحو کارهای حرام رو انجام میده، کلن این شخص اعتباری تحقق نمییابد، تشکیل نمیشه، یا اون قسمت کاراش حرامه یا باطله؟ ممکنه بیاییم بگیم نه، اصلا یکی از شرایط تشکیل و تحقق شخص اعتباری نسه کار حرام مرتجب نشه. اگر کار حرام مرتکب بشه اصلا این شخص اعتباری تحقق نمییابد ولو یه قسمتش کار حلال باشه. مثلا اختصاص یک دفتر برای این مؤسسه، یه مؤسسه ایست میخواد شراب بفروشه، قبل از اینکه شروع به فروش شراب بکنه یه دفتری برای این مؤسسه اختصاص مییابه و این ملک اون مؤسسه میشه. آیا ملک شد؟ این خود این کار چه کار حرامی نیست، اختصاص این زمین برای مؤسسه. فروش خمر حرامه، آیا اگر این کارش حرامه نتیجتا خود شخص اعتباری اصلا تحقق نیافته؟ و وقتی خود شخص اعتباری تحقق نیافته نتیجتا این تصرفات مباحش هم چه ابتداعاً تحقق میابن اینا هم نمیشه، یعنی این دفتر مال این مؤسسه نشو یا نه. اینم مباحثی است انشاءالله فردا توضیح خواهم داد. الان مقدماتشو بخونیم. از شرط ثانی مشروعیت العمل، عمل باید مشروع باشه، شرعاً درست باشه. هم مشروعیت تکلیفی داریم یعنی حلال باشه، مشروعیت وضعی داریم یعنی باطل نباشه، صحیح باشه. اذا کان عمل شخص اعتباری من الاعمال المحرمه، اگر عمل شخص اعتباری از اعمال محرمه باشه، البته محرمه ای که تکلیفا حرامه، اون اعمال محرمه ای که تکلیفا بر شخص طبیعی حرامه، مثلا چه صناعت تماثیل، ساختن مجسمه از زیرو بنابر گوری. دقت کنید، ما دلیل داریم برای این چه بر شخص حقیقی حرامه، اما آیا جدا باید پیگیری کنیم؟ یعنی قابل تفکیکه؟ ممکنه بر شخص حقیقی حرام باشه، بر شخص اعتباری حرام نباشه، بر شخص حقیقی باطل باشه، بر شخص اعتباری باطل نباشه. آیا این قابل تفکیکه یا قابل تفکیک نیست؟ این قابل تفکیکه. در خمس میگن خمس چون برای منفعت عامه است نمیشه از شخص اعتباری خمس گرفت، بس قابل تفجیله. از شخص حقیقی خمس میشه گرفت ولیکن از شخص اعتباری خمس نمیشه گرفت، یا خمس مشمول اموال دولت نمیشه. ادله چه میارن نتیجهش میشه، بس قابل تفجیچه. خب وقتی عمل شخص اعتباری از اون اعمالی باشد چه بر شخص حقیقی حرامه، هنوز نمیدونیم بر شخص اعتباری هم حرامه یا نه، مثل ساختن مجسمه از زیرو بر بنابر گولی، یا بر شخص حقیقی حرام است المحرمت علیه وضعیان یعنی باطله، حرمت وضعی یعنی بطلان. چل بیع القراری، بیع قراری اون بیعی چه مثلا مسمنش مجهوله، سمنش مجهوله، یا حصول سمنش مجهوله، یا حصول مسمنش مجهوله، چهار مستاق داره بیع قراری. خب بر شخص حقیقی بیع قراری صورت بگیره، بیع اون باطله و به تبع. خلاصه اینا ما مثال زدیم جدا جدا. طبعا حاضر تحریمان علی سبیل مانعت الخلوف، اینا مانعت الخلوف ون، یعنی اینطور نیست قابل جمع نباشن. وقتی میگیم حرام، یکی از این هاست، یا حرام وضعی است یا حرام تجریفی است، یکی از این هاست به شکل مانعت الخلوف، نه به شکل مانعت الجمع. مانعت الجمع یعنی نمیشه با هم جمع بشن. مانعت الخلوف نه، یکی از این هاست دیگه. وقتی میگیم حرام باید یکی از اینها حداقل باشه. و رب ما اجتماع تحریمان، چه بسا ممکنه این دو تحریم جمع بشن. معن چه بیع الخمور، مثلا شراب فروشی هم حرام است هم باطله. الا ایه ین من هذه الفروس، این سه تا فرض هر کدام باشه، یعنی چه حرام تجلیفی باشه، چه حرام وضعی باشه، چه هر دو با هم جمع بشن، اما فرض قضیه این است که اینا در شخص حقیقی هن. آیا میتونیم از شخص حقیقی در بحث حرمت به شخص اعتباری برسیم، بگیم بر شخص اعتباری هم حرامه؟ یه دلیل میخواد. این استفدنا من دلیل حرمت العمل، اگر از دلیل حرمت العمل، حرمت عمل، چه حرمت وضعیش چه حرمت تجریفیش، اطلاق استفاده کنیم که شامل شخص اعتباری هم بشه. حرمته وضعن به نسبه لشخص اعتباری ایزن، چه این حرام است به شخص نسبت به شخص اعتباری هم وضعن. وضعن یعنی باطله. دقت کنید، یه وقت ما از حرمت تجلیفی فقط استفاده میکنیم، اینو بحث میکنیم چه آیا حرمت تجلیفی فسادآور بطلان میاره یا نه. در علم اصول فقه خونده اید آیا در معاملات یه چیزی حرام باشه باطل هم هست یا نه، هل نهی یقتضی الفساد ام لا، فعلا اونو بعدم بحث میکنیم. اگر ما از ادله حرمت وضعی برای شخص اعتباری هم استفاده کردیم، یعنی این در صورتی است که بگیم حرامون وضعن نسبت به شخص حقیقی اطلاق استفاده کنیم، حرامون وضعن نسبت به شخص اعتباری هم باشه، یا اون جایی که جمع شده هم حرام تجریفی است هم حرام وضعی، ازش از ادلهش استفاده کنیم که وضعن نسبت به شخص اعتباری هم حرام است. اگر ما حرمت وضعی استفاده کردیم، خب اون موقع فبه ضروره سیکون هازن نوع من الاعمال غیر ممزا، این نوع اعمال امضا نمیشه دیگه، باطله دیگه، ولا مجاز من الشاره. پس اگر یک شخص اعتباری خمر فروشی کنه باطل میشه این خمر فروشیش. فرض کرده ایم از اطلاق یا نحوه وجوه دیگر استفاده کردیم که اختصاص به شخص حقیقی نداره، مثل خمس نیست، شخص حقوقی شخص اعتباری هم شامل. اگر این نوع استفاده کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در شخص اعتباری هم این حرمت وضعی هست، خب نتیجتا میشه که این نوع تصرفات شخص اعتباری میشه باطل. فلذا فالبیع الربوی او الغرری من الشخص الاعتباری غیر نافذ. فلذا فرض کردیم که مثلا بیع ربوی اطلاق داره، اما از این است این بیع ربوی رو شخص حقیقی انجام بده یا شخص اعتباری انجام بده، و همچنین بیع قراری رو، این از شخص اعتباری هم میشه غیر نافذ. و الاستئجار لهذه الاعمال غیر صحیح، اگر یه جایی رو اجیر اجاره کنید برای این اعمال، شما مقصدت این باشه که برای بیع ربوی یا بیع قراری یک مغازه رو اجاره کنی، این اجاره هم میشه غیر نافذ، چون به مقصد حرام این مغازه رو اجاره کرده ای. خب اما فرض بحث دیگری نسته
بیاییم مطرح کنیم چه تصرفات حرام است ولیکن باطل نیست. آیا تصرفات حرام بطلانم میاره یا نه؟ نعم، اذا کان بعض تصرفات اعتباری محرمتن تچلیفن، بعضی از تصرفات اعتباری از لحاظ تچلیفی حرام باشه، مثلا بی چه بیاییم بجیم چه فقط تچلیفن حرامه، بی احال ندا مثلا. مثلا یه مثال دیگری بزنیم، یه قانونی وضع کردن چه فلان کالاها رو نفروشید ولو ملک شماست، ولو چه نفروشید. خب شما بفروشید کار حرامی مرتکب شدید، اما آیا باطله؟ نقل و انتقال صورت نگرفت؟ چه ما فی حالت ان یکون عمل شرکت تجاریه، مثلا عمل این شرکت تجاری یا مؤسسه تجاری کارش بالبزائل محصوره، اون سرمایه های ممنوعه باشه، کالاهای ممنوعه باشه، چه یمنع و حل قانون، قانون گفته اینا رو نفروشید، صادر نکنید، شما هم صادر میکنید، آیا این بیعتون باطله؟ صادرات کالاهای ممنوعه بیعش باطله یا فقط حرامه؟ و گلنا بالحرمت، و البته اینجا یه مبنا هم اضافه باید بکنیم، ما تمام فقها اینو قائل نیستن، مخالفت با قوانین حرام است، و گلنا بالحرمت تچلیفیه لمخالفت القوانین، قوانین دولتی چه تصویب شده مخالفت با اون قوانین حرامه. اگر این گونه بعضی ها میگن نه مخالفت با قوانین دولتی حرام نیست، ممکنه تخلف جرائم داشته باشد، شما باید جرائمش رو بدید. مثلا مثال واضحی که میشه زد، آیا از چراغ قرمز رد شدن کار حرامیه یا نه؟ کار حرامی نیست، لاچون خب لوازمش این است شما جریمه میدید دیگه. مرحوم امام و رهبری معتقدن چه نه، مخالفت با قوانین دولت اسلامی حرام هم هست، یعنی نمیتونی از چراغ قرمز رد بشی، نه اینکه رد شدی فقط جریمه داره. ولی بعضی فقها این تو قائل نیستن، اینا میگن اگر اختلال نظام پیش بیاد اون موقع حرامه، در شکل عادی مخالفت حرام نیست ولیکن جریمه داره. خلاصه این مبناییه، این قلنا بالحرمت تشریفه لمخالفت القوانین فهذه ای مسئله لا یتفقون لا بود، البته بر بطلانش هم اجماع نیست. همه اونایی که میگن مخالفت با قوانین حرامه دیگه در انجام دو قسم میشن، همه نمیگن باطلم هست، یعنی این سوال واضح میشه دیگه، صادرات کالاهای چه ممنوع است، خب این صادرات مخالف قانون کشوره، خب گفتیم اینجا فقها بعضی ها میگن مخالفت با قانون کشور حرامه، آیا باطلم هست؟ میگه اینم اتفاقی نیست که همه بگن باطله. والمبنى المشهور فیها، مبنای مشهور در این بحث مخالفت حرمت تچلیفیه هو عدم استلزام الحرمت تچلیفیه للحرمت الوضعیه، مبنای مشهور این است نه حرام تچلیفی حرام وضعی نمیاره، فساد و بطلان نمیاره، پس ممکنه کسی کالای ممنوعه رو صادر کنه کار حرام مرتکب بشه طبق اون مبنا، اما این بیعش باطل نباشه، این خرید و فروشش باطل نباشه، پولی که منتقل شده تصرف در مال غیر نباشد. ادامهش انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.